خدا توی سوره مائده آیات آخر
آیه 101 خدا در مورد یه موضوعی کلیت میزنه که خب خیلی هم به نظر من چیز قشنگیه. یادمون نره که سوره مائده تقریبا آخرین محکمکاری ها و ریزکاری های روشیه که خدا برای پیروان آینی که از طریق محمد فرستاده داره براشون اینها رو انجام میده. میگه یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. ای کسانی که ایمان آوردید از چیزهایی نپرسید که اگر برای شما آشکار بشه تسؤکم باعث زشت شدن حالتون نشه، حالتون گرفته نشه، باعث اشمئزازتون نشه، حالتون رو بد نکنه. و این تسألو انها و چنانچه از اونهای از اون چیزها بپرسید هین ینزل القرآن در هنگامی که داره این خواندنی این قرآن فرو فرستاده میشه توب دلکم برای شما اون موقع آشکار میشه. چرا؟ چون اون موقع قراره که خدا هدایتشو از طریق محمد بگه به شما و شما سوال میکنید، خدا همون موقع داره این هدایت رو میفرسته، خب برای شما آشکار میشه. افالله انها، خدا از اینها صرف نظر کرده، خدا از این موضوعاتی که باعث احساس بد شما میشه صرف نظر کرده. والله غفور حلیم، و خداوند بسیار پوشاننده و بسیار بردباره، بسیار خودنگه داره. قد سألها قومون، آیه 102، قد سألها قومون، البته که یک جماعتی، یک گروهی از مردم من قبل کن قبل از شما از این چیزها سوال کرده اند. ثم اصبحوا بها کافرین، سپس در مورد اون چیزها کافر شدن، اونا رو بیخیال شدن. چرا؟ چون باعث احساس بدشون میشه. ببین یه نکته اساسی توی این آیه هست برای اینکه ما اول بفهمیم خدا داره چی میگه. خدا همیشه میگه من برای شما آسونی میخوام، برای شما سختی نمیخوام، مخصوصا برای کسی، یعنی فقط برای کسانی که ایمان دارن دیگه، درسته؟ یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خدا همیشه براتون آسونی میخواد، براتون سختی نمیخواد. اون چیزی که باعث حس بدتون میشه دقیقا اون چیزیه که باید یه جوری چارش بکنی از اون حس بد بیای بیرون دیگه. خدا تو این داستان، خدا خودش میگه من خدا از اونها صرف نظر کردم. چرا؟ چون باعث حس بد شما میشه. میگه از اینها شما هم سوال نکنید. و خب یه نکته خیلی قشنگ تو این آیه هست که من از این شروع کردم، از این موضوع استفاده کردن، به اون اصل پرداختن. خدا میگه که آقا سوالی نکنید که حالتون رو جوابش بد کنه. اگر خدا بخواد اون سوال رو پاسخ بده حال شما رو بد میکنه. پس وقتی که خدا داره به یه چنین چیزی فرمان میده، اون کسی که سوال میکنه خودش از قبل میدونه قرار حالش رو بد بکنه یا حالش رو بد یا حالش رو خوب بکنه جواب اون سوال. این خیلی نکته مهمیه. از این متوجه میشه که آدم‌ها میتونن با سوال کردنشون حال خودشون رو خوب کنن یا با سوال کردنشون حالشون رو بد کنن. چه شکلی میشه؟ هر سوالی از یه خواستگاهی بلند میشه. اولا سوال مربوط به چیه؟ اصلا به صورت کلی سوال مربوط به چه چیزی میشه؟ ما یه تعداد چیزهایی رو توی زندگیمون میدونیم، داناییم نسبت بهش، علم داریم. تو اون زمینه ها سوالی برامون پیش نمیاد. از چیزهایی سوال میکنیم، از چیزهایی میپرسیم که نمیدونیم. ولی تو دقیقاً از یک جایی انگیزه میشه که در مورد یک موضوع نادانسته خودت، یه موضوعی که در مورد چیزی نمیدونی سوال بکنی. یه انگیزه ای باعث سوال تو میشه. اون انگیزه قشنگ میتونه تعیین بکنه که سوال تو قراره به کجا منتهی بشه. انگیزه ای که تو داری از بیان این سوال قشنگ تو رو از قبل از این که تو جواب سوال رو بفهمی متوجه این میکنه که قراره این جواب سوال به تو کمک کنه، حالتو خوب کنه، یا نه قراره به ضررت بشه. خیلی این نکته قشنگیه. از قدیم ما اینو شنیدیم که آقا سوال رو فهمیدن مساوی نصف پاسخه، یعنی همین که تو فهم سوال رو درست داشته باشی نصف جواب رو دادی. یه جور دیگه شو نگاه بکنیم، اون کسی که سوال میکنه خب خودش نصف جواب رو رفته، اون کسی که این سوال رو داره طراحی میکنه در حقیقت نصف جواب رو رفته. خیلی از سوالای ما حتی مثلا توی موضوعات غیر شخصی مثل موضوع بازاریابی، مثل موضوع تعامل با مشتری میتونه به تو کمک کنه که یه تعامل مؤثری داشته باشی با طرف مقابلت یا نه. اون سوالی رو که داری میپرسی باعث بشه که طرف مثلا جبهه بگیره یا دیگه سراغ تو نیاد. این نکته خیلی مهمه، یعنی اصلا سوال کردن یه چیز خیلی کلیدیه توی اصلا زندگی ما، نه فقط موضوع مثلا هدایت خدا یا موضوعات دیگه. خدا که میگه آقا من همیشه هدایت میکنم، اینجا هم میگه من هدایت میکنم اگر که شما بپرسید، ولی خودت عقل داشته باش، چیزی رو نپرس که حالتو بد کنه. قبل از شما هم کسایی سوال کردن در مورد چیزایی که حالشون رو بد میکرده و بعد در مورد اون چیزا کافر شدن، یعنی اونا رو بیخیال شدن، دیدن که بابا اصلا اینجوری نمیشه که. خدا خودش میگه عفالله عنه، من خدا از اونا صرف نظر کردم، شما ها حالا گیر دادید، خودت دستی دستی دنبال حال بد خودتی. یه مثالی رو بزنم، یه پدیده‌ای مثلا توی جامعه هست به نام تورم، یه پدیده‌ای هست به نام مثلا بالا رفتن قیمت ها یا مثلا پایین اومدن ارزش پول ملی در برابر ارز، مثلا گرون شدن دلار. یه نفر میاد سوال میکنه که گرون شدن دلار و تورم چه اثراتی رو روی سفره مردم داره، توی سبد خرید کالاهای مردم داره. یه سواله. یکی دیگه سوال میکنه که گرون شدن دلار، بالا رفتن ارزش دلار در برابر ریال چه فرصت هایی رو برای ما ایجاد میکنه. دو تا سوال در رابطه با یک موضوع، یعنی بحث قیمت دلار، بحث تورمه. یکی داره میگه چه نعمت هایی توش من میتونم ببینم، چه فرصت هایی رو میتونم ببینم. یکی دیگه دنبال اینه که ببینه چه تهدیدهایی رو میتونم ببینم. یه موضوع، دو تا سوال کننده و دو تا تم مختلف. از سوال نفر اول میفهمی که توی باورهای این آدم، کانون توجه این آدم اینه که خب وقتی که تورم باشه، وقتی دلار گرون بشه، حتما اثرات سویی روی اقتصاد خانوارهای مردم میذاره، اقتصاد مردم متوسط ما تحت تأثیر شدید قرار میگیره، یا مثلا دیگه نمیدونم سطح رفاه مردم پایین میاد، از این چیزا. تو ذهنش چنین پیشفرضیه، با یه چنین پیشفرضی اومده در رابطه با این موضوع این سوال رو پرسیده، و حالا شما توقع داری که در مورد این سوال چیزای گل و بلبل بشنوی. طرف داره میگه که دلار گرون شد چه بلایی سر مردم اومد. حالا یه نفر رو بیا در برابرش بذار که بگه آقا ببخشید، دلار گرون شد که بلایی سر مردم نیومد، دلار گرون شد خیلی هم تونستن ازش خوب استفاده بکنن. وقتی پیش زمینه ذهنی سوال کننده اینه که مردم دارن به سمت بدبختی پیش میرن، اصلا این سواله حتی اگه جواب مثبت هم طرف مقابل بهش بده، این آدم باهاش متحول نمیشه. چرا؟ چون اصلا باور ذهنی خودش، اون پیش زمینه‌ای که از اون خاکی که از تو اون خاک گیاه این سوال زده بیرون، خاک مسمومیه. تو میخوای مثلا این گیاه به تو چه میدونم گلای خوشبو بده، میوه‌های خوب ازش دریافت کنی. حالا بیایم سراغ نفر دوم. نفر دوم میگه که آقا گرون شدن قیمت دلار چه فرصت هایی رو توی کشور ما ایجاد کرده. طرف مقابلش حتی یه آدم منفی باشه، میگه آقا شما همه این ضررهایی که بلاهایی که سر مردم اومده با گرونی دلار گذاشتی کنار، دنبال فرصت یک سری آدم خاصی که اومدن مثلا تو این حوزه، تو حوزه صادرات دارن کار میکنن، اون مستکبرین پولداری که خون مردم رو کردن تو شیشه، همه اینا رو طرف داره میگه ها به عنوان پاسخ، ولی اون کسی که اون سوال رو مطرح کرده و دنبال فرصت هاست، تقریبا میشه گفت هیچ تأثیر خاصی رو از این حرفای منفی طرف مقابلش حتی نمیشنوه. چرا؟ چون اصلا از همون ابتدا سوال از تو ذهن این از خاکی در اومده که حاصل خیزه. خاکی باعث رشد گیاه این سوال شده که قرار اتفاقای خوب رقم بزنه. حالا طرف ممکنه 20 دقیقه حرف بزنه بگه آره مردم بدبخت شدن اینا، و 5 دقیقه آخر بگه خب آره، در کنارش در اگر بخوایم به پاسخ سوال شما دقیقا بپردازیم، میتونه این باشه که شاید یه تعداد خیلی انگشت شماری از مردم تونسته باشن از این به عنوان یک فرصت رقابتی توی بازارهای خارج از کشور تو عرصه صادرات کالا و خدمات استفاده کرده باشن و بتونن تو حوزه‌های فلان 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 کمک کنن، مثلا به اقتصاد خودشون یا مثلا به ثروت اندوزی خودشون اضافه بکنن و اینا. طرف اون 20 دقیقه اولی که طرف شر روبر گفته، اون آدم سوال کننده، تقریبا با اون کار نداره. اون 5 دقیقه دقیقا میره میشینه جایی که اون سوال توش ایجاد شده. ما تو این مثالی که برای شما زدیم الان موضوع پاسخ انسانیه، یعنی پاسخ دهنده پاسخ خودشو داده از منظر خودش، ولی خدا میگه هر جوری سوال کنی من همون جوری جواب میدم. هر جوری تو بخوای سوال کنی من همون جوری جواب میدم. من خدایی هستم که تو منو باور کردی، برای تو من اون خدایی هستم که تو منو باور کردی. باور تو از توی سوالت پیداست. اون کسی که مثلا سوال میکنه از فکرشو بکن، مثلا خدا اومده تو همین سوره مائده گفته که آقا شراب نخوری، یه نفر میاد سوال میکنه که خب خدا گفته شراب رجسون من عمل شیطان هست، آیا نجس هم هست؟ نباید حتی بهش دست بزنیم؟ اگه حالا یک زمانی ما داشتیم میرفتیم از یک کوچه‌ای و بعد یک شیشه ای از بالای سر ما افتاد و یکی گفت های مواظب باش من دهنم رو باز کردم و مثلا یک قطره از این شیشه ریخت توی دهن من و من مست شدم، اون وقت تکلیف چیه؟ بچه ها آدمی که اینطوری داره سوال میکنه به نظرتون آدم نرمالیه؟ تو ذهن این آدم، تو ذهن این آدمی که الان در موردش صحبت کردیم، در مورد همین حکم نخوردن شراب و دور موندن ما از این موضوع، تو ذهن این آدم خدا خدای پاچه بگیریه. خدا خداییه که همیشه توی کمینگاهه. یکی از اشتباهات ترجمه قرآن اینه که دو سه جا توی قرآن میگه ان ربک لبل مرصاد، البته که ارباب شما همواره در جایگاهیه که ابزارهای مراقبت شما رو داره، همیشه ابزار مراقبتی رو داره. همه میگن برید بخونید، میگه البته که خدای تو در کمینگاهه. اصلا مرصاد اسم مکان نیست. اینو تو ذهن ما فرو کردن که خدا یه گوشه نشسته که پوست تو رو بکنه. برای اون کسی که خدا رو اینجوری باور کرده و این سوالا رو میکنه، بله که قراره پوستش کنده بشه. عزیزم تو با این نوع تفکرت، با این نوع باورت، یه خدای بسیار سختگیر، یه خدای بسیار خشن و یه خدایی که اصلا عقده‌ایه، منتظره که پدر تو رو در بیاره برای خودت باور کردی، قراره این خدا تو زندگی تو چیکار بکنه به غیر از این؟ خودم میفهمم قراره سوال من حالمو خوب کنه یا حالمو بد کنه. قراره با این سوالی که میکنم به چی برسم؟ میدونی توی این مصاحبه های خبرنگارا خیلی از این تم سوال ها متوجه میشی که قراره به کجا برسه. مثلا چه میدونم یه نفر توی یک بازی دوستانه با فلان تیم، یه مربی با یه تیم دیگه تیمش بازی داشته، وسط مثلا دوتا نیمه یه چیزی از تصویری ازش در اومده که داره داد و بیداد میکنه سر یکی از اعضای تیم مقابل. خب خبرنگار میتونه بیاد بگه که خب آقا چه مسئله‌ای به وجود اومده بود که شما جو دوستانه این بازی رو به هم ریختید و باعث شدید این مهمان نوازی شما زیر سوال بره و فلان. ببین از همه اول که این سوال داره میشه، سوال کننده اون خبرنگار تو ذهنش اینه که مربی آدم منفیه، از قبل حکم کرده که این آدم منفی نباید این کارو میکرده، چقدر کار اشتباهی کرده که سر مثلا فلان بازیکن تیم مقابل توی زمین خودشون داد و بیداد کرد. یه نفر دیگه میتونه بگه که خب شما که مثلا این تیم رو دعوت کردید و اینقدر هزینه کردید، مشکل چی بود که اون تصویر از شما در اومد؟ ببین این سوال کاملا 50-50 و به طرف اجازه میدی تا خودش بیاد اکسپلین، بیاد قشنگ توضیح بده، بیاد قشنگ موضوع رو شرح بده که آقا مثلا اینجوری شد یا مثلا یه حرفی بین ماها مونده بود از قبل، اینشون مثلا توی فصل به من یه حرفی گفته بود الان مثلا به اینجا رسید، یا نه مثلا چیز خاصی نبوده، اون لحظه که دوربین اینو دیده ما داشتیم ما هم شوخی میکردیم صدامون یه ذره بلند شده، هر چی که هست. یعنی نوع سوال کردن خبرنگاره تو رو میفهم، بهت میفهمونه که قراره طرف رو اذیت کنه یا قراره یه نتیجه خوبی گرفته بشه. یه مثال دیگه بخوام بزنم، خیلی از این فیلم هایی که توی ایران ساخته میشه و بعد میره مثلا توی مسابقات و جشنواره های فیلم دنیا نمایش داده میشه، یه چند تا از این خبرنگارا هستن، کار استانداردشون اینه، میگن که خب شما کدوم یک از صحنه ها بود که خیلی دلتون میخواست توی این فیلمتون گنجونده بشه و در اثر خفقان و سانسوری که توی ایران هست مثلا شما اونا رو چیز نکردید، یا نمیدونم شما با این وضع سانسور چجوری دارید کار میکنید، شما مثلا تو اون خفقان نظارت شدید و تعصب‌آمیز ایران چطوری تونستی این فیلم رو بسازی، شما چه پیامی به زندانیان سیاسی داری مثلا. آقا اصلا کل این سوالاتو بذار کنار، یه کارگردان یه اثر هنری ساخته داره میره نمایش بده، هر چی که هست این یه اثر هنریه و روش غیرت داره، انقدر روش تعصب داره، انقدر بهش باور داره که برش داشته آورده توی جشنواره بین‌المللی و حالا تو داری دقیقاً از تمام در و دیوار زیبایی که این تلاش کرده که برای این قصر زیبای فیلمش تصویر کنه دنبال سرویس بهداشتی کثیفش میگردی. خیلی هم هستن که میگن آقای فلانی شما که این فیلم به این زیبایی رو ساختی فلان، برنامه بعدیت برای مثلا یه سناریوی بهتر چیه؟ و بعد تو قشنگ میبینی این آدمی که توی جواب قبلی اصلا چهرش برافروخته شده بود، حالش بد شده بود که آقا سانسور، خفقان، نظارت تعصب‌آمیز، این آدم یهو یاد برنامه آیندهش میفته، میگه بله من مثلا برای سناریوی جدیدی که با آقای فلانی کار کردیم، حالا ایشالله خبرش به شما داده میشه، ما اومدیم برنامه ریختیم، قراره مثلا خیلی قوی‌تر توی جشنواره در سالهای آتی ظاهر بشیم. اصلا میاد تمام ذهنش با این سوال درست قرار میگیره روی برنامه هایی که برای پیشرفتش داره. تو همه چیز بچه ها، تو همه چیز توی زندگی میتونی به این بپردازی. اگه یه ناکامی رو توی زندگی داری تجربه میکنی خیلی راحت میتونی بگی که خب من حالا با این بدبختی چجوری زنده بمونم. وقتی تو داری به این تجربه معمول زندگیت تو این سوال لقب یه بدبختی میدی و بعد دنبال اینی که انگار مثلا این اومده تا لهت کنه و بکشته، تو فقط باید زنده بمونی. یعنی یه چیز معمول، چه میدونم یه ورشکستگی مالی رو خیلی آدم ها عادت دارن که پایان همه چیز ببینن. This is the end. تموم شد. دیگه اصلا هیچی دیگه. من رفتم برای خودم. تا آخر عمرشم خیالش رو راحت میکنه که بشینه دیگه. آره دیگه. خب خدا رو شکر. این یکی هم دیگه به نتیجه نرسید. من یه داستان دارم. قشنگ اینو گوش کن. من یه داستان دارم که دیگه بشینم برای زنم، برای بچه هام، برای همه اقوام و دوستان و کسانی که در آینده آشنا میشم براشون توضیح بدم و تعریف کنم که من که یک شخصیت بیگناه بودم، من دوست داشتم یه بیزینس خوبی را بندازم و بعد ورشکست شدم، من به خاک سیاه نشستم و بعد دیگه تمام تنبلی بقیه عمرشو توجیه کنم. یه سری آدم ها اینجوری هن. ولی یه سری آدم خیلی کم، یه سری آدم خیلی خاص میان تو این لحظه میگن که خیلی خوب، حالا که این اتفاق افتاده چجوری من بیام دوباره خودم رو بیارم رو فرم، چجوری از این به بعد بیزینسم رو پایه‌گذاری کنم که به یه چنین موضوعی نخورم، درسش بر من چیه؟ یکی مثلا همون ابتدا به این نتیجه میرسه که آقا من دیگه نباید چکی کار کنم. ما الان کارخونجات لوازم خانگی درجه یک ایران یه چند تا هستن، یکی از اونا که تا لب مرز ورشکستگی و تعطیل شدن مغازه رفت، کارخونه ها و همه اینا رفته بود، شرکت امرسانه. خود این مدیر عاملش میگه که آقا من رفتم تا زندانش هم رفتم و اومدم و خلاصه شروع کردم با طلبکارام صحبت کردن و اینا که آقا من تو زندان باشم که پول برای شما نمیشه، بذارید بیام بیرون یه رضایت بدید من بیام بیرون شروع کنم این همه کارگری که توی کارخونه من کار میکردن و اینا رو دوباره این ماشینالات و اینا رو به کارگیری کنم و بیام طلبای شما رو بدم. بالاخره اومده بود بیرون و تو همون فاصله ای که رفته بود زندان اومده بود بیرون تو همه مصاحبه‌هاش هست، تو اینترنت هم بخونید، میگه من فهمیدم که از این به بعد به هیچ وجه نباید جنسمو چکی بفروشم، مدت‌دار بفروشم. تنها کارخونه لوازم خانگی که توی کشور ما در حال حاضر، حالا حداقل من میدونم شاید مثلا یه کارخونه کوچولویی باشه، ولی بین این کارخونه های عظیم تنها کارخونه‌ای که من حالا مطالعه کردم و دیدم فقط اینه که فقط نقد کار میکنه، کش پولشو واریز میکنی و بعد میای هر چقدر میخوای یخچال و ماشین لباسشویی اینو برمیداری از کارخونهش میری، همین کارخونه امرسان و خیلی هم عالی داره کار میکنه، هر روز داره کارش رو توسعه میده، ماشاءالله زا ماشاءالله داره به تعداد کارگراش اضافه میشه، سرویس های کارگراش قشنگ داره، اینو میگه اینجوری میره جلو. از بین 10,000 نفر شاید یه نفر اینجوری باشه، ولی اون یه نفری که باورش انقدر متفاوته که سوال خوب میپرسه. خدا که خداست، میگه بابا اون چیزی که حال شما رو بد میکنه رو من ازش صرف نظر کردم. توی مثلا موضوع روزه تو آیاتی که توی سوره بقره هست خدا میگه که آقا من برای شما ممنوع کردم که هم بستر بشید با همسرانتون در ماه رمضان، بعد بلافاصله خدا میگه الان فهمید خدا که شماها آدمایی هستید که زیاد به این موضوع پایبند نیستید، نمیتونید توی این قانون پا بر جا بمونید. خدا از این قانون صرف نظر کرد، شما بعد از افطار میتونید با زنانتون هم بستر بشید. یعنی خدا نیومده سخت بگیره، خدا که خداست نیومده سخت بگیره، ولی تو همون با سوره بقره میخوای درخواست درست و درخواست غلط رو ببینی، میگه و من ناسه من یقول و رب بناعاتنا فی دنیا، میگه بعضی از مردم هستن که میگن خدا یا توی این دنیا یه چیزی به ما بده، فقط به ما بده. و ما له فی الاخره من خلاق، این آدما خدا بالاخره یه چیزی تو این دنیا، جواب این سوال که بی جواب نمونه که، خدا به یه چیزی بهشون میده ولی توی آخرت اونا سوالی نداشتن، اونا درخواستی نداشتن برای آخرت، توی آخرت هیچ آفرینشی برای اونها انجام نمیشه، هیچ بهره‌ای ندارن. و من هم من یقول، ادامه این آیه است، میگه بعضی از مردم هم هستن که میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرته حسنه و قنا عذاب النار، ولی بعضی از آدم حسابی ها هستن که وقتی سوال میکنن میگن خدایا تو این دنیا به ما فقط چیزای خوب بده، خوشگلاشو به ما بده، و فل آخرت اصلا توی زندگی جاودانه بعد از مرگمونم خوشگلاشو به همون بده، ما فقط دوست داریم زیبایی ببینیم، زیبایی تجربه کنیم. و قنا عذاب النار، ما رو از گرفتاری و عذاب آتش دور کن. و بعد خدا میگه من فآتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الاخره، خدا هم بهترین ها رو توی دنیا بهشون میده و هم زیبایی ثواب آخرت رو بهشون میده. ببین خدایی که برای اون دسته اول خدایی میکنه، خدایی که فقط مثل یه صاحب گله‌ای که مثلا به سگ گله‌اش هر چمخ یه بار یه استخونی پرت میکنه، سگم هی باید بیاد واق واق کنه بابا ما گشنمونه تو رو خدا مثلا فلان، اون خدایی هم که تو باورمونه مثل یه سگی باش برخورد میکنه و یه استخونی میندازه و اونم باید بخوره که زنده بمونه. ولی خدای دست دوم خدایی که فقط معدن زیبایی و خیر و برکته. باورای اساسی ماست که باعث میشه ما بیایم سوال خوب بکنیم. و حالا اون کسی که باورای اساسی درست و درمونی هم نداره، همین که بیاد سوالای خوب رو تمرین بکنه، همین که مثلا تو هر زمینه بگه خب الان این اتفاق افتاد، الان من چجوری رفتار کنم که به حس بهتری برسم، الان چی کار کنم که لذت بخش بشه این زندگی، این بار فشار استرسی که الان دارم میکشم یه ذره کمتر بشه، چجوری چی کار کنم، اینو چجوری رفتار کنم، من که مثلا دارم میرم با این ماشین فلان جا، دلم هم نمیخواد برم ولی خب مجبورم دارم میرم مثلا تا پمپ بنزین، این ماشین دیگه مثلا بنزین نداره، خب چجوری این تجربه رو لذت بخش ترش کنم. همین که این سوالا رو میکنی و ذهنتو درگیر میکنی که طبق روش معمول باورهای قدیمیش کار نکنه، خلاقیت سراغت میاد، هدایتهای خدا کم کم برات باز میشه. وقتی سوال میکنی پاسخش هم توی دستگاه خدا همیشه هست، یعنی در درون خودت به این پاسخ دسترسی داری چون خدا درون تو هم هست. و کم کم هی این سوال کردنه باعث میشه که اون باور غلطت کم کم ضعیفتر بشه. اصلا خودت به این سوال اول تعجب میکنی، مگه میشه مثلا تورم جهانی چه خیر و برکتی به من داشته باشه، مگه میشه؟ اول هی سوال میکنیم، بعد خودت مثلا یه ذره میزنی تو حال خودت، بعد میای همون سواله رو یه ذره بهش فکر میکنی. وقتی آدم تو ذهن خودش سوالی رو مطرح میکنه، مغز اصلا اوتوماتیک میره دنبال اینکه چاله جوابشو بکنه. و بعد وقتی که این خلع توی ذهن آدم ایجاد میشه، خدا هدایتشو میرسونه بر اساس فرکانسی که داری، قدمو بهت گفته میشه، کم کم حرکت میکنی بر اساس همون پاسخ درستی که کم کم به ذهنت میرسه، اصلا اون باور غلطه هم میره زیر سوال.